Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Der bahsi isbat-ı akl-i mücerred ve isbat-ı alem-i mufarigat راه‌های گوناگونی را طی کردم. آخرین راه برای اثبات مفارق و عقد مجرد که از راه فرق بین سهو و نسیان در معقولات مطرح کردند، در مقام اول بس این راه و این برهان تقریر شد که چگونه از راه فرق بین سهو و نسیان در معقولات می شود به مفارق رسید، که در پایان مقام اول بحث فرمود و بالجملته فقط ثبت وجود و جوهر عقلی که انحفظت فیه المعقولات و کلها و اول مطلوب. نتیجه مقام اول بحث این بود که ثابت شد وجود یک جوهر عقلی برای اینکه معقولات در صورت سهو نه نسیان، چون گفتن در صورت نسیان هم از حضور در قوه ادراکی محو می شود هم در حافظه، ولی در سهو در قوه ادراکی محو می شود، حضور ندارد صورت علمی، ولی در مخزن و قوه ادراک قوه حفظ باقی است و معقولات کلی چون مجردند و بسیطند نمی شود یه قوه برای ادراک قوه برای حفظ او در نظر گرفت. مخزن او و حافظ او صور عقلی کلی که مجرد و بسیطند، فرمود اون عقل مجرد است که او حفظ کننده اون معقولات است در حالت سهو. هرگاه نفس توجه به اون عالم مفارق نمود، اون صورت برای او میتابد. لذا فرمود فقط ثبت وجود جوهر عقلی که انحفظت فیه، در اون جوهر عقلی، در اون عالم عقلی، المعقولات و کلها و هو المطلوب. مقام دوم بحث نقدی است که مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه نسبت به این برهان دارد و او میگوید من این نقد را خدمت استاد بزرگوارمون محقق طوسی رضوان الله علیه عرض کردیم، اما جوابی قانع کننده و اشباع کننده نیافتم. الان مرحوم صدرالمتعالین میخواهند نقد علامه حلی رو بر این برهان بیان کنند، اونگاه جواب محقق دوانی رو مطرح میکنند و بقیه بحث. در این عبارت که میفرماید تکمیل انحلالی لشک ازلالی، ناظر به نقد علامه حلی رضوان الله علیه است و جوابی که محقق دوانی دادن و دو اشکالی که مرحوم صدرالمتعالین بر جواب محقق دوانی دارن و آنگاه خود ایشون جواب نقد علامه حلی رو بیان میکنن. ان فی هذا المنهج شکا من جهت السهو و النسیان، در این راه و در این منهج آخر برای اثبات عقل مفارق شک مطرح است. منتها تعبیر و لطافت در تعبیر می‌فرماید من جهت سهو و نسیان، این دو معنا دارد، یعنی هم شک از جهت اینکه فرق بین سهو و نسیان، در سهو و نسیان شک مطرح است، هم منشأ شک سهو و نسیان است که اگر سهو و نسیان نبود این شک هم مطرح نبود. ان فی هذا المنهج شکا من جهت سهو و نسیان قد استصحبه المناظرون، برای اهل نظر این شکیست مستصحب سنگین. حتی انه نقل عن بعض تلامذة المحقق طوسی، به طوری که از بعضی از شاگردان مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه نقل شده که انه لم یقدر علی حله و لم یأت بمشبع من کلام من الکلام فی دفعه. میگوید این سوال را که به ایشون گفته شد خدمت محقق طوسی، انه لم یقدر علی حله و لم یأت از جوابی که داده شده و لم یأت به مشبع من الکلام فی دفعه. خب اون بعض تلامیزه ایشون کی بودن؟ میفرماد قال العلامة الهلی قدس سره فی شرح تجرید الاعتقاد فی مطابقت الاحکام ذهنیه از صادقه لما فی نفس الامر به حاضر عبارت. البته شما عزیزان در نظر داشته باشید الان در طرح این اشکال و جواب اون راه یازدهم از راه‌های اثبات مفارق را که از راه اثبات نفس الامر مطرح کردن را هم باید در ذهن شریفتون حضور داشته باشید. مرحوم علامه هلی در شرح تجرید الاعتقاد، چون خب تجرید الاعتقاد مرحوم محقق طوسی و شرح اون که کشف المراد است، در مطابقت احکام ذهنی که صادقن با اونچه که در نفس الامر است، علامه هلی عبارتشون این است، اینجورشون می فرمایند به حاضر عبارت، عبارت مرحوم علامه هلی در کشف المراد که شرح تجرید الاعتقاد است. وقد کان فی بعض اوقات استفادتی منه رحمه الله جرد هذه نکته و سألته عن معنى قولهم ان الصادق فی الاحکام الذهنیه هو اعتبار و مطابقت حال ما فی نفس الامر. می فرماید در بعضی از اوقات که ما اون زمانی که خدمت علامه محقق طوسی رضوان الله علیه استفاده می کردیم در دوران تحصیل ما خدمت ایشون، این نکته بحث مطرح شد، جرد هذه نکته نکته تو و سألتو سوال کردم عن معنی قولهم، راجع به این قول آقایان حکما از استادم محقق طوسی سوال کردم که حکما می فرمایند ان الصادق فی الاحکام الذهنیه هو اعتبار و مطابقت حال ما فی نفس الامر، صدق و کذب قضایای ذهنی به این است که با نفس الامر مطابق باشد. نفس الامر یعنی چی؟ خب الان این مربوط به اون راه یازدهمه که قبلا اثبات مفارق را از راه نفس الامر بیان کردن. ان الصادق فی الاحکام الذهنیه هی اعتبار و مطابقت ها اون قضایا لما فی نفس الامر، در این باره از او سوال کردم. والمعقول بهشون عرض کردیم که ول معقول و فی نفس الامر، اون چه از نفس الامر آدم میفهمه اینه که اما ثبوت ذهنی اول خارجی، نفس الامر یا ثبوت ذهنی است یا ثبوت خارجی. وقد منع کل منها، هیچ یک از وجود خارجی یا وجود ذهنی نمیتواند معیار صدق و کذب قضایای ذهنی باشد به عنوان نفس الامر. والمعقول فی نفس الامر، نفس الامر یا باید یه ثبوت خارجی ذهنی داشته باشد یا ثبوت خارجی، هر کدوم از اینها بوده باشد نمیتواند معیار صدق و کذب قضایای ذهنی باشد. وقد منع کل منهما، از این ثبوت ذهنی یا خارجی برای معیار صدق و کذب قضایا. فقال رحمه الله، مرحوم محقق طوسی فرمود المراد به نفس الامر هو العقل الفعال، منظور از نفس الامر اون عقل فعال است، همون عقل فعالی که نفس در سیر سعودیش از عقل هیولانی تا به عقل بالملکه و عقل بالفعل میرسد، در مقام چارم به عقل مستفاد. عقل مستفاد را از اون جهت مستفاد گفتن که دیگر شأنیت استفاده از عقل فعال رو پیدا کرده است. میفرماد منظور از نفس الامر همون عقل فعال است که فعال است در افاضه علوم نسبت به مادون. فکل صورت او حکم ثابت فی الذهن یطابق الصور المنتقشه فی العقل الفعال فهو صادق. فرمود هر صورتی یا حکم ثابتی که در ذهن است، این صورت یا حکم ثابت در ذهن مطابقت بکند با اون چه که در عقل فعال هست، این می شود صادق. فکل صورت او حکم ثابت فی الذهن یطابق الصور المنتقشه فی العقل الفعال، اگر با اون صور منتقشه در عقل فعال مطابقت داشته باشد، این صورت و این حکم صادق است. و اگر اون صورت و حکم با اون صور منتقشه در عقل فعال مطابقت نداشته باشد، این می شود کاذب و الا فهو و کاذب. فاوردت تو علیه، مرحوم علامه علی می فرماد من این اشکال رو برگردوندم، یعنی دوباره اشکال کردم خدمت استادم که ان الحکما یلزمهم القول بالانتقاش صور الکاذبه فی العقل الفعال. خب اگر اینجور باشه، لازمه ی حرف حکما این است که لازمشون قول به انتقاش صور کاذبه در عقل فعاله، که در عقل فعال هم صور کاذبه باید منتقش بوده باشد، برای اینکه لأنهم استدلوا، حکما استدلال میکنن علا وجودهی و ثبوتهی بالفرق بین السهو و نسیان، برای اثبات عقل فعال و وجود و اثبات عقل فعال استدلال میکنن به فرق بین سهو و نسیان. میفرماین در نسیان که به طور کلی محو میشود صور عقلی کلی، ولی در سهو حضور در ذهن و ادراک نیست، ولی اون صور در اون عقل فعال مفارق باقی است، هر وقت انسان به او توجهی کرد اون صورت بر او میتابد، حالا یا به نوع اشراق یا به نوع رش یا به نوع فنا، به هر نوعی که باشه. چون آقایان برای اثبات عقل فعال و عقل مفارق از راه فرق بین سهو و نسیان وارد شدن، لأنهم حکما استدلوا على وجوده و ثبوته عقل فعال بالفرق بین السب و النسیان. فإن السب میگوین سب زوال و صورت المعقول است عن الجوهر العاقل و ارتسامها فی الحافظ لها. اون حالت سب زوال اون صورت معقول است از جوهر عاقل و ارتسام اون صورت معقول است در حافظ اون صورت. ولی و نسیان هو زوالها عنهما معا، نسیان زوال هر دو موطن است. و هازا یتعطا فی الصور المحسوسه. خب همین حرف در صور محسوسه هم جریان پیدا میکند. اما المعقوله فان سبب النسیان هو زوال الاستعداد به زوال مفید للعلم. اما در صور معقوله سبب نسیان زوال استعداد نفس است به زوال مفید للعلم، که همون رابطه است، یعنی رابطه نفس با اون عالم مفارقات وقتی قطع شد سهو برای انسان نسبت به صور معقوله کلی مجرد حاصل میشه. مادامی که انسان حضور نسبت به اون مفارق و عقل فعال دارد، همواره از مخزن غیب این صورت عقلی بر او تابیده است. به محض این که انسان بر اثر انصراف از عالم قدس و از عالم مفارقات انصراف براش حاصل شد، رابطه او با عقل مفارق قطع می شود و برای او سب رخ می دهد. فإن سبب النسيان هو زوال الاستعداد به زوال المفید للعلم فی باب تصورات و تصدیقات. و هاتان حالتان، این دو حالت سهو و نسیان، قد تعارضان فی الاحکام الکاذبه. خب در احکام کاذبم هست دیگه. در احکام کاذبم لازمش این است که ما بگیم وقتی سهو حاصل شد، این در اون جهت ادراکی جوهر عاقل زائل شده، ولی در حافظ اون صورت باقی است و مرتسمه. پس بنابراین در اون عقل فعال که حافظ این صور است، صور کاذبه هم در اونجا باید بوده باشد. و قبول این که در عقل فعال صورت کاذب بوده باشد، این با تجرد و بساطت و نزاهت از شرور و اعدام و مانند اینها هماهنگ نیست. میگه ما این رو خدمت ایشون عرض کردیم. فلم یعت به مشبهن، چیزی که ما را در این سوال قانع بکند، سیر بشیم، حالت شبهه برای ما نمونه، از ایشون نیافتیم. حالا ایشون چیزی نفرمودن. انتا کلام و رحمه الله، پایان کلام مرحوم علامه علی در کشف المراد صفحه 70. فاضل دوانی که خود شارع تجرید الاعتقاد است، او هم در قبال این سؤال و شبه و شکی که علامه حلی بیان کردن جوابی را می فرماین. قال الفاضل دوانی فی حله، این در حل این شبهه و سوالی که علامه حلی بیان کردن، که لازمه حرف آقایان حکما این است که اون صور کاذبه در عقل فعال راه داشته باشد. فرمایشون اینه: ان شأن العقل الفعال فی الاختزان المعقولات مع الصوادق الحفظ و تصدیق جمیعا و مع الكواذب الحفظ فقط دون تصدیق. می‌فرمایند شأن عقل فعال نسبت به معقولات صادق هم این است که اونجا اختزان است هم حفظ، یعنی عقل فعال نسبت به معقولات صادق هم باور دارد و هم حفظ میکند اونها رو، ولی نسبت به معقولات کاذب باور ندارد ولی اون را حفظ میکند. ان شأن العقل الفعال فی اختزان المعقولات مع الصوادق هم الحفظ و هم و تصدیق، هم حفظ میکند و هم باور دارد، جمیعا هر دو هست. ولی و مع الکواذب در اون معقولات کاذب شأن عقل فعال الحفظ فقط دون تصدیق. در حقیقت عقل فعال تصدیق دیگران را تصور می کند، نه اینکه خود تصدیق داشته باشد، چون کاذب است، معقولات کاذب است و دیگران حالا به جهل مرکب یا ماننده آن با اون باور دارن، عقل فعال فقط باور اونها را حفظ می کند، تصدیق اونها را تصور می کند. و مع الکواذب الحفظ فقط دون تصدیق، ای الحفظ علی سبیل تصور دون الاذعان، عقل فعال فقط علی سبیل تصور است، یعنی تصدیق اونها را تصور دارد دون الاذعان، بدون اینکه خودش اذعان داشته باشد. چرا عقل فعال تصدیق معقولات کاذب ندارند؟ به این جهت براءت عقل فعال عن الشرور والاسباب، چون تصور کذب که نیست. این تحلیل محقق دوانی، او میگوید تصور شر که شر نیست، تصور کذب که کذب نیست، تصور بدی که بد نیست. عقل فعال تصور اینها را دارد، نه باور این را. لبراءتهی عن الشرور والاسباب التي هي من توابع الماده، جایی که ماده نباشد شیطنت وهم و خیالم راه ندارد، جایی که ماده نباشد شر نیست. در بحث خیر و شر قبلا مفصل گذشت، تمام شروری که انتظار می شود اون جایی که ماده باشد، اون جا که منزه از ماده باشد هیچ گونه شری در اونجا انتظار نخواهد شد. انتها ما ذکر و فرمایش فاضل دوانی. پس بنابراین ایشون به علامه علی میفرمان جواب اینه، عقل فعال نسبت به این اکاذیب صرفا تصور دارد نه تصدیق. مرحوم صدرالمتعالین رضوان الله علیه فرمود و فیه ما لا یخفا من الخلل والقصور، در این جوابی که از محقق دوانی ذکر شد خلل و قصور این جواب مخفی نیست. منتها مرحوم صدرالمتعالین دو تا جواب الان به محقق دوانی میدن که جواب اولیشون جواب بنایی است، جواب دوم مبنایی است. نظم سنایی اختزا می کرد که اول جواب مبنایی رو بفرماین، بعد جواب بنایی رو. تا جواب مبنایی داده نشود، اون جواب بنایی جواب نخواهد بود. منتها خب این دو رویشون اگر جا به جا بیان می کردن بهتر بود، ولی الان در جواب اول که به عنوان جواب بنایی ایشون می فرماد، چون مبنا جواب داده نشده، این خیلی یک جواب قانع کننده نخواهد بود. وقتی بعد از جواب مبنایی ذکر بشود، خب جای خودش رو دارد. اما اولا جواب اول که جواب بنایی است می فرماد، فلان ما فی العقل الفعال هو اشد تحصلا و اقوا ثبوتا مما فی اذهاننا. می فرماد ما از رای علم حصولی به اشیا علم داریم. خب قهرن اشتباه مطرح است، رهزنی خیال و وهم و مانند اینا مطرح است، اما اونجا که در عقل فعال است، اونجا که به علم حصولی نیست، اونجا به علم حضوری است. علم حضوری نه زوال دارد، نه اشتباه دارد، نه رهزن دارد. ما باید اینو توجه داشته باشیم، اونجا که در عقل فعال است، اشد و تحصلن و اقوا ثبوتن است نسبت به از آن ما. یعنی علم حضوری اشد و تحصلن و اقوا ثبوتن نسبت به علم حصولی است. لأن ما فی العقل الفعال و اشد و تحصلن و اقوا ثبوتن مما فی از آننا. فقط تران الموضوع للمعمول اذا حصل فی از آننا. می فرماید موضوع با معمول وقتی با هم اقتران پیدا کردن، وقتی بر معمول حمل شد، اونچه که در ذهن ما به عنوان یک علم حصولی به وجود میاد، الان میخوام بفرمان علم حصولی چگونه در او اشتباه و خطا و مانند اینها به وجود میاد، ولی در علم حضوری چنین چیزی نیست. فقط هران الموضوع للمعمول اذا حصل فی از آننا. علم حصولی وقتی که در ذهن ما به وجود میاد، چه بسا این که فروا ما کان الاقتران و بینهما اقترانا ضعیفا و ارتباط و احدهما بالآخر ارتباطا متزلزلا. چه بسا اقتران بین موضوع و معمول یه اقتران ضعیفی است و یه ارتباطی است که بین این دو ارتباط متزلزلی است، یعنی یه ارتباط ثابتی نیست که برای همیشه بوده باشه. اقتضای علم حصولی این است. فروا ما کان الاقتران و بینهما بین موضوع و معمول اقترانا ضعیفا و ارتباط و عهدهما بالآخر ارتباطا متزلزل. و ذالک این ارتباط ضعیف، یعنی ضعف ارتباط و تزلزل ارتباط بین موضوع و معمول در ذهن ما، این میفرماد و ذالک لضعف سببهی، به خاطر ضعف سبب اقتران است، به خاطر ضعف کاسب اقتران است، به خاطر ضعف دلیل این اقتران است. و ذالک لضعف سببهی، سبب اون اقتران، و کاسبهی و دلیلی. حیث لم یکن الاقتران بینهما من برهان ذی وسط لمی. این برای این است که بسیاری از مواقع پیش میاد که اقتران موضوع معمول در ذهن ما این از یک برهان دارای حد وسط لمی نیست که با برهان لمی بوده باشد، این ثابت بوده باشد، ضعف نداشته باشد. خیلی وقتا حد وسط های ضعیفی است. حیث لم یکن، اونجایی که ضعف سبب اقتران گفتیم، اونجایی است که حیث لم یکن الاقتران بینهما من برهان ذی وسط لمی او من تحدث او حس او تجربه او غیر ذلک. گاهی حدسی است، گاهی حسی است، گاهی تجربی و مانند اونه که اینجور موارد جزء ضعف او حساب می شود. فیکون الحکم منا، اون چی که از ما در ذهن ما حکم حاصل می شود به اقتران موضوع و معمول، این دیگه یک حکم قطعی نخواهد بود. اونجایی که حد وسط حدسیست یا حسیست یا تجربیست، اون حکم دیگه قطعی نخواهد بود. بله اگر یک جایی اون حد وسط برهان لمی بود، اون حکم خاص خودشو داره. فیکون الحکم منا به اقترانها غیر قاطع. خب وقتی غیر قاطع بود یعنی چیه؟ یعنی اون حکم فاو شکن او وهمون میشه شک و وهم و مانند اینها در ما انسانها در علوم حصولی ما از اینجا پیش میاد دیگه. و روب ما کان الواقع و به خلافهی، چه بسا میبینید واقع به خلاف اون اقترانی است که در اقتران موضوع معمولی که در ذهن ماست، ذهن ما در ذهن ما موضوع معمول طوری با هم اقتران پیدا کردن که در واقع چیز دیگه است، حکم به خلاف پیدا می شود. و روب ما کان الواقع و به خلافی فیکون و حکمن کاذب، خب چه حکم کاذب دیگه؟ پس گاهی شک است، وهم است و گایم کسم. و اما از اقترن الموضوع بالمحمول فی العقل الفعال، اون موضوع معمول که در عقل فعال هست، اونجا دیگه مثل عقل مثل ما که نیست. و اما از اقترن الموضوع بالمحمول فی العقل الفعال فیکون و اقتران و احد ما بالآخر اقترانن مؤکدن ضرورین حاصلن من اسباب وجود ما علا حاضل بعد. اون چه که در عقل فعال اقتران موضوع معمول پیش میاد، اونجای اقتران یکی از این دوتا بر دیگری اقترانیست تأکید شده، ضروری حاصل از اسباب وجود اونها علی هذا الوجه، که اقتران احد ما بالآخر فی ظرف الخارج، اونجا دیگه اصلا جای شک نیست، اصلا جای وهم نیست، اصلا جای خلاف اونجا نیست. و لیس مصداق الحکم الا عبارت اقتران الموضوع بالمعمول او اتحاد ما فی نحو وجود فی نحو من الوجود فی الواقع. خب مصداق حکمم یا اقتران موضوع معمول است یا اتحاد موضوع معمول است. البته اینجا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه تعلیقی شریفی دارن، نقدی دارن، میفرمان حکم حتما از اتحاد موضوع محمول است، صرف اقتران حکم حاصل نمی شود. ولیس مصداق الحکم الا عبارت اقتران الموضوع بالمحمول او اتحاده ما اتحاد موضوع محمول فی نحو من الوجود فی الخارج. خب این یک جواب بنایی است که بخوان به فرمان اقتران موضوع معمول در ما و در عقل فعال متفاوت است. در اونجا به هیچ نوع تخلف و کذب و وهم و شک و اینها راه نداره. اما اون چه که در جواب دوم می فرمان مبنایی است که اگر این دومی حل بشه اون هم حل میشه، این است می فرماد و اما ثانیاً که جواب اصلی است و جواب مبنایی است، به محقق دوانی می فرماد فلان تصوره و تصدیقه کما تقرره و تبین فی مقامهی انما هما نوعان من العلم الانتباعی الحادث فی الفطرت ثانیه. فاما علوم المباد العالیه و علم الحق الاول جل ذکره فلیس شیئا منهما تصورا ولا تصدیقا. می فرماید تصور و تصدیق چیزیست که این مربوط به علم حصولیست، کما تقرر و تبین فی مقامهی در مسئله علم. در مسئله علم تبیین شده که علم تقسیم می شود به علم حصولی و علم حضوری. علم حصولی در معدوده نفس است، یعنی انسان که از رای حواس با خارج ارتباط دارد، خارج معلوم بالعرض اوست، صورت ذهنی او معلوم به ذات اوست، این صورت ذهنی را بر خارج منطبق می کند، صدق و کذب پدید میاد، آثار خارجی ندارن، مسئله وجود ذهنی از این راه حل می شود، مسئله منطق و تصور و تصدیق از این جا حل می شه مانند اون. اما اگر یک موجودی از سطح نفس بالا آمد، دیگر اون مشکلات وجود ذهنی و مانند اون راه ندارد. مسئله منطق و تصور و تصدیق و برهان ان و برهان لم و اینا دیگه در اونجا راه ندارد. اگر یک موجودی از سطح نفس بالا آمد و مجرد تام شد، او با علم شهودی اشیا را می نگرد. او دیگر با علم حصولی نیست. منطق و فلسفه و تصور و تصدیق و برهان و استدلال و همه اینا مال موجوداتی است که در مرحله نفسن، مربوط به علم حصولی است. اما وقتی که موجود از حد نفس بالا رفت و به مرحله تجرد تام عقلی رسید، اونجا اصلا از این حرفا مطرح نیست. اونجا علم علم شهودی است. اصلا در عقل فعال علم حصولی و تصور و تصدیق و اینها اصلا راه ندارد. فلعن تصور و تصدیق کما تقرر و تبین فی مقامی در مسئله علم، انما این تصور و تصدیق هما نوعان من العلم الانتباعی الحادث فی الفطرت ثانیه. اون علم فطرت اولی و اصلی که علم شهودی است، اون مال مجردات تام، اما در موجودات مادون عقل که نفس هستن، در اونجا به نحو فطرت ثانی و علم انتباهی است. اما علوم المواد العالیه و علم حق تعالی جل ذکره، اون فلیس شیء من هما تصورن ولا تصدیقن. اون تصور و تصدیق در اونجا راه ندارد، علم حصولی در اونجا راه ندارد. فان علوم المبادی کلها عبارت عن حضور ذوات العاقلته والمعقولته بانفسها. علوم مبادی عالی عبارت است از حضور ذوات خودشون برای خودشون، حضور ذات علتشون برای خودشون و حضور لوازم ذاتشون برای خودشون. هم نسبت به ذات خود حضور دارن، هم نسبت به وجود علت خود بر خود حضور دارن، هم نسبت به لوازم ذات خود حضور دارن. سراسر علمشون می شود حضوری. و ان علوم المبادی، مبادی عالی کلها عبارتون ان حضور ذات العاقله و المعقوله به انفسها، علم ذات به ذات، و حضور لوازم حل وجودیه به نفس حضور ذوات از ثابت لذواتها. حضور لوازم وجودی نفسشون اونم به نفس حضور ذواتها، نه اینکه یک علم دارن، علم حضوری به ذاتشون، یک علم دیگر دارن که علم لوازم وجودی ذاتشون باشه، نه. من غیر جعل و تأثیر مستعنف و تأثیل انسانن، نه، همون یک علم است. تکثر در علم نیست، در علم حضوری تکثر وجود نداره. یک علم است به ذات خودشون. وقتی به ذات خودشون علم حضوری دارن، حتما به علتشون، چون ذاتشون معلول است، به علتشون علم حضوری دارن. وقتی به علم حضوری به ذاتشون داشتن، نسبت به اون لوازم وجودی خودشون هم علم حضوری دارن. خب نفس نسبت به قوای خودش علم حضوری داره، نه به یک علم جدا، به نفس همون علم که به ذات خود داره. و حضور لوازم حل وجودیه به نفس حضور زبات از ثابتت لزباتها من غیر جعلن و تأثیرن. علم ذات به ذات این خود ذات مجرد است. پس به ما قررناهو که علم ناب زباتنا. حالا مثال میزنه برای این حالا عنوان علوم مبادی، مثل علم ما به ذات ما، که علمنا به زباتنا و لوازم زباتنا، اینها اینجوری است. اون لوازم زبات ما که الغیر المنسلخت عنا، چون لوازم زبات ما که منسلخ از ما نیست، جدای از ما نیست، بلکه شأنی از شؤون ماست. که علمنا به زباتنا و لوازم زباتنا، اون لوازم زباتی که الغیر المنسلخه انا به حسب وجودنا العینی و هویتنا الادراکی التي عین الحیات و شعور است. وقتی ما به خودمون علم داریم، به قوایمون علم داریم، به اون لوازم وجودیمون به همون علم داریم. خب این جواب مبنایی است که به محقق دوانی میفرمایند اصلا در اونجا علم حضوری مطرح نیست، اصلا اونجا تصور و تصدیق مطرح نیست، اصلا این حرفا راه ندارد. تا اینجا دو تا جواب دادن به محقق دوانی، محقق دوانی که خواست پاسخی به اشکال علامه حلی داده باشن. حالا می فرماد و اما حل الاشکال و حق المقال فیه علا وجه. حالا خود مرحوم صدر المتعلین می خوان وارد جواب بشوند، جوابی که می خوان به علامه حلی بدن، که بعدا ایشون دیگران می فرمان اونچه که مرحوم محقق طوسی فرمود جوابی متقن بود، منتها مرحوم علامه حلی براش این شبه مطرح شده بود. پس از الان وارد این مقام بحث می شویم که مرحوم صدرالمتعلین دارن جواب می دهن اشکال و شبه علامه حلی را. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.